صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد پنجشنبه 21 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 12 نوامبر 2015 میلادی. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. امروز وزش باد کمابیش شدید در استانهای اردبیل، زنجان، قزوین، تهران، البرز، قم، استان مرکزی، همدان، اصفهان، یزد، خوزستان، بوشهر و فارس همراه با هوای نیمه ابری جای هوای بارانی دیروز رو گرفته. در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا ابری و بارانی خواهد بود که در بعد از ظهر از میزان ابر و باران در این مناطق کاسته خواهد شد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 9 درجه در همدان تا 20 درجه در گرگان، 12 درجه در تبریز، ارومیه، تهران و سمنان، 10 درجه در زنجان، کرمانشاه، سنندج، 19 درجه در رشت و ساری، 15 درجه در اصفهان و 18 درجه در یزد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در بافت تا 31 درجه در ایران شهر، 21 درجه در اهواز، آبادان و بم، 16 درجه در شیراز و کرمان، 17 درجه در زاهدان و 25 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست از مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد، نه رئیس جمهوری آن. حسن روحانی که با تلویزیون دو فرانسه گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. حسن روحانی گفت
ما باید همه تلاش کنیم تروریسم رو از سوریه برانیم و بیرون کنیم. آیا بدون استقرار یک دولت مقتدر در دمشق امکان پذیره که با تروریسم مبارزه بشه؟ کدام کشوری بوده تا حالا تونسته با تروریسم خارجی مواجهه بکنه بدون دولتی قوی؟ دولت دمشق باید دولت قوی باشه تا بتونه با تروریسم مبارزه بکنه.
این سخنان در حالی مطرح می شود که اپوزیسیون سوریه و مقام های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و گفتند که هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته های روز سه‌شنبه در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. علی شمخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهدات خود است. پیش از این خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که علی شمخانی در پاسخ به خبرنگاری در جشنواره مطبوعات توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نتن را با یک تذکر تایید کرده بود. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف ثانی در نجف آباد اصفهان بخش‌هایی از این دفتر را آتش زدند. به گزارش سایت بازتاب امروز نیمه شب سه‌شنبه افرادی که آنها را ناشناس خواندند با حمله به دفتر آیت الله یوسف ثانی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شدند. بر اساس این گزارش از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت باز بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اطلاعاتی دارد که نشان میدهد غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان زنده است و مقام‌های عربستان باید او را زنده به ایران تحویل دهند. به گزارش ایرنا امیر عبداللهیان درباره سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی که در ایام حج در عربستان حضور داشت گفت شاهدان عینی تأکید کردند که در حادثه منا سفیر پیشین ایران را به هنگام منتقل کردن وی به آمبولانس عربستان مشاهده کردند و وی همچنان زنده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای نشانه گذاری بر کالاهای تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین در اسرائیل گفت اتحادیه اروپا باید از این تصمیم خود خجالت بکشد. اسرائیل همچنین از احضار سفیر اتحادیه اروپا برای ارائه پاره‌ای از توضیحات خبر داده است. معاون کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم اتحادیه اروپا برای نشانه گذاری مخصوص بر محصولاتی که در شهرک‌های یهودی نشین واقع در اراضی اشغالی اسرائیل تولید شدند برای عرضه در کشورهای عضو این اتحادیه خبر داد. این اقدام اتحادیه اروپا تأکیدی است بر نارضایتی و مخالفت این اتحادیه با ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌هایی که از نظر فلسطینی‌ها در آینده جزو قلمرو کشور مستقل آنها خواهد بود. و نخست وزیر سوئد اعلام کرد که از روز پنجشنبه بازرسی‌های موقت مرزی برای کنترل مهاجران به این کشور را آغاز خواهد کرد. استفان لوفن نخست وزیر سوئد همچنین خبر داد که از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مدارک مسافرانی که با کشتی به سوئد سفر می‌کنند نیز کنترل خواهد شد.
با سپاس از رویا کریمی مرزینک به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه خواهیم داشت. کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و آزادی بیان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا از ارعاب، دستگیری و بازجویی روزنامه‌نگاران دست بردارند. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. در بحث اقتصادی روز امروز با فریدون خاوند درباره افزایش هرچه بیشتر نرخ دلار در جهان و اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ایران گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده سری به کیوسک روزنامه ها میزنیم برای نگاهی به تیترها و عکس‌های صفحات اول و تعمقی در میان مطالب صفحات درونی هم روزنامه های پایتخت و هم مطبوعات سایر استان‌ها. گفتگویی داریم با محسن میلانی در ساعت 7:33 درباره بلند پروازی های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آن کشور. برای نگاهی به تازه های جهان ورزش با مهدی رستمپور وعده داریم. شماری از پیام های تلفنی شما رو در این بخش میشنویم. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. میدونید که میتونید از دو طریق برای ما پیامک بفرستید یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com و یا از طریق تلفن با دو شماره 2048-799-599-800 و 860. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حق آزادی بیان روز چهارشنبه از آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند توقف بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شوند. مهتاب وحیدی راد.
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از آنچه افزایش ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این باره گفت: به نظر می رسد که در ایران شاهد موج جدیدی از فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر روزنامه نگاران و رسانه ها هستیم. و دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان هم بر لزوم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد. امید معماریان روزنامه نگار ساکن آمریکا بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهن که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در این باره گفت بازداشت‌های اخیر برای صیانت از این روزنامه‌نگاران بوده و آزادی آنان زمان زیادی نخواهد برد. او در حال این سخنان را می‌گوید که 4 روز پیش در نخستین واکنش خود این بازداشت‌ها را سیاسی خوانده بود. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از وجود اسنادی مرتبط با بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه خبر داد و گفت قرار است این اسناد به او هم ارائه شود. اما علی افشاری، فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را با هدف تضعیف دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیش رو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن تحت صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
هفته گذشته همزمان با انتشار اخباری مبنی بر بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران و احضار شماری دیگر برای بازجویی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران، حدود 10 روز پیش بازداشت شدند و از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، مقام‌های ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
در زمینه مسائل مختلف برای ما پیام تلفنی فرستادید و اظهار نظر کردید که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای لاریجانی، اون کسی که کار ملی کرده، حماسه کرده، شاکار کرده تو هستی که 900 نفر تا الان اعدام کردی، نه آقای رئیس جمهور که داره تلاش میکنه وضع مردم رو بهبود ببخشه.
من به این آقایون بگم که وقتی که خودشون تحمل یک کاریکاتور ندارن، باید میان تو تلویزیون یه برنامه اجرا میشه، چیز که مردم ها تحمل داشته باشه. اینا بزرگان ما هستن، ما از اینا یاد میگیریم.
شما هیچ دفاعی از مردم بحرین، هیچ دفاعی از مردم یمن نمی کنید. ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای حمایت خواهیم کرد و همچنین از بشار اسد حمایت خواهیم کرد و شما و آمریکا و اروپا هیچ وقت موفق نخواهید شد. اگه جرأت دارید صدای من رو پخش کنید.
پیام من برای رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، شما که قبلا گفته بودید به خاطر مسائل فرهنگی کشور خواب به چشمتون نمیاد، اخیرا هم گفتید که اختلاط دختر و پسر موجب جنایت جنسی میشه. میخواستم بپرسم 111 مورد مسمومیت کودکان که در بیمارستان لقمان گزارش شده فقط بین سال 81 و 83 اعلام شد که ناشی از خودکشی بوده و این خودکشی‌های اخیری که اتفاق افتاده، میخواستم حالتون رو بپرسم، آیا شب خواب راحتی دارید؟
میخواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو میگیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید، مثل آدمی که داره غرق میشه دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیش خودشون کردن.
چرا صدای ما رو پخش نمی کنید؟ من خیلی نظر دادم، هر پا خوست دارم رادیو فردا رو گوش میدم، نه که دوست داشتم صدای خودم رو بشنوم، دوست دارم نظر من هم داخل رادیو یه جای پخش بشه. احمد هستم از فیروز آباد.
اوجگیری دلار آمریکا در سطح جهانی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
نرخ دلار آمریکا در برابر مهمترین ارزهای جهان همچنان در حال افزایشه. میخواستم از شما بپرسم پیشروی اسکناس سبز چه دلایلی داره و تا کجا میتونه ادامه داشته باشه آقای خاوند؟
شمار زیادی از مهمترین پولای دنیا از یوروی اروپایی و ین ژاپنی گرفته تا ریال برزیلی و روپیه هندی طی یک سال و چند ماه گذشته در مقابل دلار آمریکا عقب نشستند. روشن‌ترین ملاک مقایسه در این زمینه این هست که مقایسه کنیم دلار رو با مهمترین رقیب غربیش که یورو باشه، پول واحد اروپا. طی یک سال گذشته ارزش یورو در برابر دلار حدود 20% سقوط کرده. شب گذشته هر یورو معاوضه میشد با 1.07 دلار. عامل اصلی تقویت دلار رونق بیشتری است که در اقتصاد آمریکا دیده میشه، با نرخ رشد بالاتر از اروپا و نرخ بیکاری که نصف منطقه یورو است. بانک‌های مرکزی دو کشور هم در رابطه با تفاوت وضعیت اقتصادیشون دو سیاست متفاوت رو پیش میبرند. آمریکا از سیاست انبساط پولی دست برداشته و به احتمال زیاد حدود یک ماه دیگه نرخ بهرش رو بالا میبره، در حالی که اروپا به انبساط بیشتر پولی رو آورده و این طبعا بر نرخ برابری بین ارزهای دو طرف تأثیر میذاره. بر این اساس خیلی از ناظران پیش بینی میکنند که در آینده بسیار نزدیک هر دلار میشه برابر 1 یورو و هستند گمانزنهایی که میگن سال آینده ارزش هر دلار تا سطح 1 یورو و 20 سنت میتونه بالا بره.
آقای خاوند، آیا این تحول مهم در بازار جهانی ارز بر بازار ارز تهران هم تأثیر میذاره؟
تأثیرش رو تا اندازه‌ای ما در تفاوت بین ارزش دلار و یورو میبینیم در صرافی‌های تهران، ولی اصولاً بازار ارز ایران بازی‌های خاص خودش رو داره که چندان با تحولات بازار بین‌المللی ارز منطبق نیست.
اون وقت بجز جنبه‌های صرفاً ارزی، اوجگیری دلار در صحنه جهانی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای کل اقتصاد ایران، چه از نظر صادرات چه از نظر واردات؟
این رویداد خبر بسیار خوبی هست برای کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران که بخش مهمی از دریافتی‌های ارزی اونها به دلار هست. میدونیم که ایران طی 1.5 سال گذشته زیان شدیدی رو متحمل شده از ناحیه کاهش حدود 60% بهای نفت، ولی با توجه به اوجگیری ارزش اسکناس سبز آمریکا نسبت به یورو، ارزش دلارهای نفتی ایران هم طبعا بالا میره. نسبت به یورو حدود 20%. دلارهای بلوکه شده ایران در خارج هم که قرار هست به کشور برگرده، طبعا قدرت خرید بیشتری خواهد داشت در اروپا. به عنوان نمونه، وقتی ایران بخواد با این دلارها یک ایرباس بخره، این محصول براش 20% ارزانتر از سال گذشته تموم میشه.
بله، به خصوص که آقای روحانی هم در سخنانش پیش از سفرش به فرانسه گفته خیال داره ایرباس بخره. آقای خوابند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در نگاهی به روزنامه‌ها، ابتدا شما صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، آرمان، جوان، شرق، شهروند و قانون رو و برای ما مطالبش رو و تیترها و عکساش رو میگید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده، گزارش که از هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی منتشر کرده و نوشته که در این دادگاه وکلای شرکت‌ها و نهادهای شاکی از بابک زنجانی از او به عنوان مرد هزار چهره نفتی یاد کردن. عکسی که این روزنامه آقای حمید بعیدی نژاد هست، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، که گفته بحث‌های فنی هسته‌ای رو دستمایه بازی‌های سیاسی نکنیم. روزنامه آرمان، اظهارات بابک زنجانی درباره دارایی 22 میلیارد یورویی ایشون رو یک اظهارات خیالی توصیف کرده. در دو تا عکس در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده، یکی از علی مطهری است که گفته در صورتی که پرونده آمران حمله به من در شیراز به جریان بیفته، از عاملان اون اعلام رضایت خواهم کرد. عکس دیگر مربوط است به روح الله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، که گفته اصولگرایان نتوانستند رضایت مردم رو جلب کنند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، تیتر یکی خودش رو به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده، که ایشون گفته کار فرهنگی رو در دانشگاه‌ها با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. و عکس یکی این روزنامه هم گزارشی درباره این که کشور گوام حاضر نشده به تیم ملی فوتبال ایران ویزا بده. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره احتمال حضور فاطمه و محسن هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات. یک گزارش هم داره درباره شیخ حشر که به نوشته این روزنامه کسی است که بابک زنجانی در دادگاه مدعی قرض کردن 15 میلیارد یورو از او شده. روزنامه شهروند، عکسیه که خودش رو به شیراز و آب گرفتگی در این شهر اختصاص داده و از ورود غواص‌های امدادگر به خیابان‌های شیراز گزارش داده، در عکس هم مشاهده میشه. روزنامه قانون، عکسی که خودش رو به کوههای تهران که بر اثر بارش اخیر آشکار شدن و کاهش آلودگی در این شهر اختصاص داده. و یه گزارش هم این روزنامه داره درباره یک عکس که علیه محسن هاشمی منتشر شده، خانومی که در کنار ایشون روسری به سر نداره در نمایشگاه مطبوعات و اون رو عملیات ظفرمندانه پلیس مخفی در نمایشگاه توصیف.
علی شمخانی توقف جمع‌آوری سانتریفیوژ ها رو تکذیب کرد و روزنامه های ایران و اعتماد این موضوع رو بازتاب دادن.
بله، در حالی که روز گذشته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش خبر داده بود که علی شمخانی گفته که به سازمان انرژی اتمی تذکر دادیم و جمع‌آوری سانتریفیوژها رو متوقف کردیم، حالا روزنامه ایران که نزدیک است به دولت گزارش داده که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این اظهارات منتسب به خودش رو تکذیب کرده، گفته که چنین سخنی من نگفتم و تعبیر و تفسیر اشتباهی از سخنان من در رسانه‌ها منعکس شده. علاوه بر این، روزنامه ایران امروز در سرمقاله خودش هم با تیتر این یک شایعه عادی نیست اشاره کرده که پیامدهای این شایعه‌ای که به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نسبت داده شده ممکن هست تبعات و پیامدهای جهانی داشته باشه در راستای اجرای برجام. روزنامه اعتماد هم از قول آقای حمید بعیدی نژاد نوشته که بحث‌های فنی هستی رو نباید دستمایه بازی‌های سیاسی.
روزنامه جوان ضمن انتشار گزارشی درباره دلایل تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراهای تهران، دلیل آن را مخالفت رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده.
بله، روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده که آموزش موسیقی در فرهنگسراها که تحت نظر شهرداری تهران است از سال 93 متوقف شده. اخبار مختلفی بنوشته این روزنامه در این باره منتشر شده بود، اما روزنامه جوان نوشته که حالا با اظهاراتی که آقای مجتبی شاکری از اعضای شورای شهر داشته، معلوم شده که رهبر جمهوری اسلامی این دستور رو صادر کرده. ایشون یعنی آقای مجتبی شاکری، اونطوری که روزنامه جوان از قول ایشون نوشته، گفته من اخیراً در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی از اون درباره آموزش موسیقی در فرهنگسراها پرسیدم که ایشون گفته من به شدت با این موضوع مخالفم.
چرا سالمندان به بازار کار باز می‌گردند؟ پاسخ رو باید در روزنامه تعادل جستجو کرد.
روزنامه تعادل امروز گزارشی داره درباره دلایل بازگشت سالمندان به بازار کار، و این گزارش که با تیتر دغدغه نان برای دوران فراغت از کار منتشر شده، تاکید کرده که هزینه‌های رو به افزایش زندگی، ساختار ضعیف تامین اجتماعی، حقوق پایین بازنشستگی، نگرانی از آینده و همه دلایل معیشتی و اقتصادی منجر به این میشه که بسیاری از سالمندان در دوره بازنشستگی هم کار کنند، و این علاوه بر پیامدهای اجتماعی و آثار منفی بر زندگی سالمندان داره، به اقتصاد ایران هم آسیب میرسونه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
شماری پیامک به دستمون رسیده که به خاطر کمبود وقت در بخش دوم صبحانه با خبر اونها رو براتون خواهیم خوند. فعلا با مهدی رستم‌پور سر میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، امروز تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی میزبان ترکمنستانه. رقابتی که همواره آسون تلقی شده و یک پیروزی از پیش تعیین شده برای تیم ملی ایران، اما در عمل 22 ساله که فوتبال ایران نتونسته ترکمنستان رو ببره، از جمله در بازی رفت که دو تیم در ترکمنستان به تساوی 1-1 رسیدن. اگر برگردیم سوابق بازی های دو تیم رو بررسی کنیم، غیر از سال 1993 که فوتبال ترکمنستان تازه داشت شکل می گرفت بعد از تجزیه شوروی سابق، دیگه ایران نتونسته ترکمنستان رو ببره. حتی نسل طلایی فوتبال ایران با علی دایی، خداداد عزیزی، عابدزاده، استیلی، اینا هم در اشخاباد و هم در ایران مغلوب ترکمنستان شدن. البته خب قاعدتا بازم پیش بینی میشه که ایران بتونه این بازی رو ببره. در این حال مشکلاتی داره تیم ملی فوتبال ایران، از جمله عدم حضور سید جلال حسینی و پژمان منتظری به دلیل مصدومیت، همچنین بوریا غفوری در خط دفاعی. آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی میتونست در این بازی حضور داشته باشه، اما چون ویزای سفر او به گوام که بلافاصله بعد از این بازی انجام خواهد شد هنوز حاضر نشده بود، برگشت قطر تا اقدام کنه برای کسب روادید. مهدی طارمی مهاجم تیم ملی هم محرومه، اما خب بسیاری از بازیکنان جوان میتونن در این بازی در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. فدراسیون فوتبال برخلاف دیدارهای قبلی این بار تماشای مسابقه رو رایگان اعلام کرده تا تماشاچیای بیشتری بتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن، البته نه برای خانم ها. اما در شرایطی که فدراسیون والیبال ایران در جستجوی سرمربی جدید هست و مذاکرات همچنان ادامه داره، خوان سیچلو قطعاً به عنوان دستیار در کادر فنی بعدی حضور خواهد داشت. او دستیار خولیو ولاسکو بود زمانی که ولاسکو سرمربیگری تیم ملی رو بر عهده داشت. به هر حال رسم بر اینه که در جهان ورزش تیم‌ها اول سرمربی رو انتخاب کنن و بعد کادر فنی و دستیارها انتخاب بشن، اما خب فدراسیون والیبال ایران هرم رو برعکس کرده اینجا و دستیار فعلا مشخصه. سرمربی قرار از بین لوزانوی آرژانتینی و آناستازی ایتالیایی برگزیده بشه. تیم ملی والیبال ایران بسیار بازی‌های حساسی رو در پیش داره برای صعود به المپیک. اما خبر آخر درباره شکایت زلاتکوفسکی، بازیکن خارجی تیم ملوان در سال 1391 به فیفا، و پیروزی او مثل تقریبا تمام شکایت‌هایی که بازیکنان خارجی شاغل در ایران به فیفا می‌کنن، او هم برنده شده در این دعوا و قراره که باشگاه ملوان تا 25 آبان 1 میلیارد تومان به او بپردازه. در غیر این صورت عواقب سختی در انتظار باشگاه خواهد بود، اونم در شرایطی که نه طرفدارای ملوان از این بازیکن خاطره‌ای دارن و نه کار خاصی در این باشگاه صورت داد. و ضمن اینکه خود باشگاه ملوان هم به شدت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنه، هنوز از فصلهای قبلی حتی تسویه حساب نکرده با بازیکنهای خودش. در فصل جدید هم بازیکنها به همدیگه پول قرض میدن، حالا این وسط باید 1 میلیارد تومان هم به یک بازیکن خارجی پرداخت بشه، در شرطی که رقم قرارداد او کمتر از این مبلغ بود، اما خب چون کار به فیفا کشیده باید هزینه های دیگری رو هم باشگاه بپردازه که این مبلغ سنگین رو در بر میگیره. پنجشنبه سرشار از صحت و سلامتی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و بیدرنگ با رویا کریمی مجد هم همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد، نه رئیس جمهوری آن بشار اسد. حسن روحانی همچنین تاکید کرده است که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته های روز سه‌شنبه‌اش در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. علی شمخانی گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهدات خود است. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف ثانی‌ای در نجف آباد اصفهان بخش‌هایی از این دفتر را آتش زدند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در این وبسایت، حمله کنندگان بر روی دیوارهای این دفتر شعار مرگ بر منافق نوشتند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اطلاعاتی دارد که نشان میدهد غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان زنده است و مقام‌های عربستان باید او را زنده به ایران تحویل دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای نشانه گذاری بر کالاهای تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین در اسرائیل گفت اتحادیه اروپا باید از این تصمیم خود خجالت بکشد. و نخست وزیر سوئد اعلام کرد که از روز پنجشنبه بازرسی‌های موقت مرزی برای کنترل مهاجران به این کشور را آغاز خواهد کرد. استفان لوفن نخست وزیر سوئد همچنین خبر داد که از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مدارک مسافرانی که با کشتی به سوئد سفر می‌کنند نیز کنترل خواهد شد. و معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تهران هنوز تصمیمی برای شرکت در نشست وین در خصوص بحران سوریه نگرفته است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با محسن میلانی کارشناس روابط بین الملل درباره آنچه رجب طیب اردوغان پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه در سر می‌پرورانه. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده مجدداً همراه میشیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور. امروز فرج سرکوهی 3 کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و در انتها با بردیا افشین وعده داریم. در لابلای این برنامه‌ها پیامک‌های شما رو خواهیم خوند که منتظر دریافتشون هستیم. با 2 شماره تلفن میتونید برای این مورد تماس بگیرید: 2048 799 599 800 و 860. پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه میتونه تأثیر مهمی در جنگ داخلی سوریه و مسئله کردهای منطقه داشته باشه. برای آگاهی بیشتر با پیامدهای این پیروزی اردوغان امروز با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض صبح خیر خدمت شما و شنوندگان بینندگان عزیز.
سیاست اردوغان در مورد سوریه پس از پیروزی او در انتخابات مجلس ترکیه تغییر خواهد کرد به نظر شما؟
سیاست ترکیه در رابطه با سوریه تغییر جدی نخواهد کرد و من فکر میکنم که آقای اردوغان با این پیروزی انتخاباتی که داشته ادامه سیاست های خودش رو بده. قبل از اینکه بهار عربی شد ایشون رابطه بسیار نزدیکی با آقای اسد داشت و حتی گزارش های هست که حاکی از اونه که این دو نفر با هم دیگه مسافرت میکردن تحصیلات رو با هم دیگه میگذرمیدن، ولی با شروع بهار عربی اختلافات کهتر شد، ضابطه تاریکتر شد، به خاطر اینکه آقای اردوغان از اکثر خواست که یک سری اصلاحات مهم انجام بده و اکثر این کار رو نکرد و رابطه تاریک شد. و امروز ترکیه همصدا و عربستان سعودی شده و معتقده که تنها راهی که میشه با تروریسم داعش و سازمان‌های دیگه مبارزه کرد اینه که اول حکومت اسد ساقط بشه و بعد مبارزه را علیه سازمان‌های تروریستی ادامه بدیم. با این با ورود انتخاباتی آقای اردوغان راحت‌تر میتونه این سیاست ضد اسد خودش رو به جلو ببره.
آقای میلانی، میدونیم که سیاست اردوغان در مورد کردهای سوریه به دلیل مشکلات دیرینه‌ای که بین او و کردهای ترکیه وجود داره با تنش همراه بوده. بخواستم بپرسم پس از این پیروزی او چه روشی در برابر کردهای سوریه انتخاب خواهد کرد؟
سیاست ایشون در رابطه با کردها به نظر من یک سری تغییرات جدی در این یک دو سال اخیر پیدا کرده و رابطه مستقیمی بین اتفاقات داخلی ترکیه و سیاست ایشون در رابطه با کردها در منطقه است. اول اینکه رابطه صلحی و آرامشی که بین ترکیه و دشمن دیرینش یعنی حزب کارگران کردستان بوده در این چند هفته در این چند ماه اخیر از بین رفته و هر دو دارن یه سری مبارزات خشن علیه هم دیگه انجام میدن. مسئله دوم، اتفاق دوم اینه که برای اولین بار در داخل پارلمان ترکیه یک حزب کردی که نسبتاً معتدله یعنی حزب دموکراتیک مردم 10% رأی آورده و این خودش میتونه در مسائل داخلی ترکیه تأثیر مهمی داشته باشه. ولی از همه مهمتر در رابطه با مسئله کردها اینه که آقای اردوغان به هیچ وجه حاضر نیست با سازمان اتحاد دموکراتیک سوریه که در داخل سوریه داره کار میکنه کار بکنه. دولت اردوغان فکر میکنه که این سازمان یک سازمان تروریستیه، در صورتی که دولت آمریکا داره با این سازمان کار میکنه به خاطر اینکه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه خیلی خوب عمل کرده علیه داعش. حقیقت اینه که آقای اردوغان به هیچ وجه حاضر نیست با کردهای سوری کار بکنه و به هیچ وجه حاضر نیست که موافقت بکنه که کردها در سوریه یک حکومتی شبیه حکومت کردهای عراق داشته باشن و به همین خاطر امکان داره که سیاست ایشون باعث این بشه که جنگ داخلی سوریه ادامه پیدا بکنه و بعد هم کردها همه متحد بشن علیه هم دیگه علیه ترکیه.
آقای میلانی، تأثیر سیاست‌های ترکیه در مورد کردها برای ایران چه خواهد بود؟
دو به نظر من تأثیر مهم خواهد داشت. یکی این که سیاست آقای اردوغان در رابطه با کردهای سوریه به نظر من حل سیاسی جنگ داخلی سوریه رو خیلی دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد و خب این به ضرر ایران و به ضرر تمام کشورهای منطقه خواهد بود. نگرانی دومی که من دارم اینه که اگر آقای اردوغان این سیاست‌های فعلی خودش رو ادامه بده به نظر من کردهای منطقه با همدیگه متحد خواهند شد و برای ایران، ترکیه و عراق دردسر جدی به وجود خواهد آمد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای میلانی.
روز همگی بخیر.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، نخست دیداری دارید از صفحات نخست روزنامه‌های اصفهان زیبا، سیستان و بلوچستان و خزر.
بله، روزنامه اصفهان زیبا امروز گزارش اصلی خودش رو در تیتر یک اختصاص داده به واکنش شهروندان اصفهانی نسبت به نصب دکل‌های مخابراتی و این پرسش رو مطرح کرده که آیا دکل‌های تلفن همراه که در سطح شهر اصفهان نصب میشن بی‌ضرر هستن یا سرطان‌زا. عکسی که روزنامه به دوچرخه سواری و گسترش اون که از سوی شهرداری مورد حمایت قرار گرفته در شهر اصفهان پرداخته و این روزنامه نوشته که این طرح موفقیت آمیز نبوده در اصفهان. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش گزارش داده که سپاه پاسداران 1235 پروژه عمرانی رو در استان سیستان و بلوچستان بر عهده داشته و اونها رو آماده کرده که به بهره برداری برسن. عکسی که این روزنامه هم به کسب 4 مدال توسط بوکسورهای استان سیستان و بلوچستان در مسابقات کشوری اختصاص داره و البته اظهارات معصومه ابتکار درباره تالاب هامون و موقعیت اون. روزنامه خزر هم در یکی از عکس‌های اصلی خودش نوشته که ذخیره آب در پشت سد سفیدرود به 142 میلیون متر مکعب رسیده. یک گزارش هم داره درباره برخورد نیروی انتظامی با دور دور کردن خودروها و کشف حجاب در رشت.
روزنامه خراسان رضوی خبر داده که پس از اعتراضات مکرر سپرده‌گذاران در مؤسسه مالی میزان و شرکت پدیده شاندیز، این بار سپرده‌گذاران یک مؤسسه مالی دیگه هم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بله، روزنامه خراسان رضوی نوشته که روز گذشته جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه‌ای به نام مؤسسه مالی بدر طوس در مقابل دفتر مرکزی مؤسسه در مشهد تجمع کردند. برخی از این سپرده‌گذاران به روزنامه خراسان امروز گفتند که از 10 ماه پیش قرار بوده سود سپرده‌های اونها بهشون پرداخت بشه، اما این وعده ها محقق نشده. البته این روزنامه همزمان خبر داده که در شهر گناباد هم دست کم 40 نفر از سپرده‌گذاران همین مؤسسه بدر طوس در مقابل دفتر اون تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرد.
روزنامه خراسان شمالی از آب گرفتگی برخی خیابان‌ها در مرکز این استان در پی بارش باران گزارش داده.
روزنامه خراسان شمالی عکسی منتشر کرده و گزارشی که حاکی از این هست که روز گذشته در بجنورد هم مثل بسیاری دیگر از شهرهای ایران از جمله شهر شیراز بر اثر بارش باران بسیاری از خیابان‌ها و معابر عمومی دچار آب گرفتگی شدند و برای مردم مشکلات متعددی ایجاد کردند. این روزنامه اشاره کرده به نارضایتی مردم از این وضعیت و همزمان از قول رئیس شورای شهر بجنورد هم نوشته که قرار است در شورای شهر شهردار مورد پرسش قرار بگیرد.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره شکایت قضایی علیه 18 واحد آلوده کننده در استان خوزستان.
بله، روزنامه کارون از قول احمد لایجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داده که این اداره از 18 واحد آلوده کننده محیط زیست در اهواز و اطراف اون شکایت کرده. ایشون گفته که در حال شناسایی مراکز و صنایع آلوده کننده در خوزستان هستیم و علیه اونها هم یا شکایت خواهیم کرد یا به گفته ایشون تدابیر اتخاذ خواهد شد که این مراکز تحت کنترل محیط زیست قرار بگیرن. ایشون گفته که این شکایت پس از مراجعه 21,000 نفر از شهروندان خوزستان به دلیل تنگی نفس به بیمارستان ها انجام شد.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره پدیده چاقی در میان دانش آموزان استان های شمالی.
ولی روزنامه وارش در این گزارش که با کاریکاتوری هم همراه هست و اون رو منتشر کرده اشاره کرده که پدیده تازه‌ای در 3 استان شمالی گلستان، مازندران و همچنین استان گیلان مشاهده شده و اون هم چاقی دانش آموزان هست. برخی از مقام‌های مسئول محلی در اداره آموزش و پرورش و اداره بهداشت مازندران و نوشهر از جمله به روزنامه وارش گفتن که یکی از دلایلش عدم تحرک دانش آموزان هست و همچنین استفاده از فست‌فود ها و غذاهای آماده که منجر شده به چاقی دانش آموزان.
روزنامه گیلان امروز از اجرای طرحی برای گسترش کتابخانی در تاکسی های رشت خبر داده.
این خبر رو روزنامه گیلان امروز از قول مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منتشر کرده. ایشون گفته که این طرح نمادینی هست با عنوان خرجین کتاب که قرار است در تاکسی‌های شهر رشت همزمان با هفته کتاب اجرا بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
روز پنجشنبه است و مثل همه پنجشنبه ها در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
ترجمه فارسی رمان راه‌های برگشتن به خانه اثر الخاندرو زامبرا نویسنده شیلیایی اخیراً منتشر شد.
بله، این رمان رو بنداد جلیلی ترجمه کرده و نشر چشمه منتشر کرده. خان روسامبرا یکی از مشهورترین نویسندگان هست در زبان اسپانیایی و البته کتاب‌هاش هم به دیگر زبان‌های اروپایی یعنی آلمانی انگلیسی ترجمه شده. در سال 1975 به دنیا آمده در شیلی و جوایز بسیار زیادی هم برده، جوایز بسیار معتبری برده. حالا یکی از ویژگی‌های کارش یکی ازش زبان بسیار شاعرانه‌ای داره، بدونی که البته به شعر گرایش پیدا کنه، یعنی روایت رو خیلی خوب بیان می‌کنه و در این حال از منتقدین معتقدند که یکی از نویسندگان است که تکنیک داستان نویسی و تسلطش بر تکنیک کم نظیر هست. حالا راه‌های برگشتن به خانه در 4 فصل بیان شده با عنوان شخصیت‌های فرعی، ادبیات والدین، ادبیات فرزندان و ما سالمی. 2 روایت موازی، 2 داستان موازی رو نویسنده با مهارت بسیار با هم پیش گرفته. اونایی که تاریخ خوندن میدونن که در شیلی یک بسیار جنبش مردمی بود به رهبری سالوادور آلنده و به قدرت رسید او در انتخابات، اما علیه او در سال 1973 کودتا شد. حالا اون نسلی که به اصطلاح با آرمان‌ها برای آزادی، عدالت و دیگر آرمان‌های انسانی در این جنبش شرکت کرده بود شکست خورد. بعد جنرال پینوشه سر کار آمد، مدتی گذشت و نسل جدیدی در جامعه به وجود آمد، نسلی که از آغاز با دیکتاتوری خو گرفته بود و اصلا چشم در استبداد باز کرده بود، درست داستانی که در ایران هم اتفاق افتاده. این نسل جدید حالا دیگه یک نسل تویی از آرمانی هستش که با وضعیت مثلا موجود خودشو تطبیق داده و میکوشه از اون کیک یا به اصطلاح از اون رانت‌های استبدادی، رانت‌های اقتصادی بهره بگیره. تضاد بین این دو نسل در واقع دستمایه اصلی این نویسنده است در خلق این رمان که به خوبی تونسته این تضاد رو تصویر بکنه.
کتاب دیگری که معرفی میکنید یک نمایشنامه کمدی است به نام موبایل مرد مرده، نوشته سارا رول، نمایشنامه نویس آمریکایی.
بله، کتاب رو دلارا نوشین ترجمه کرده، نشر قطره اخیرا منتشر کرده. اصل کتاب هم به انگلیسی در سال 2007 منتشر شده. نویسنده در سال 1974 به دنیا آمده و همونطور که شما اشاره کردین از مشهورترین نمایشنامه نویسان آمریکایی هستش که آثارش هم خیلی اجرا شده، از جمله همین نمایشنامه بارها و بارها به صحنه رفته. خب ما در دنیای به اصطلاح دیجیتال زندگی میکنین، در دنیایی که دیگه موبایل هم جزء وسایل ضروری، تلفن همراه هم جزء وسایل ضروری هر کسی است. حالا ارتباط آدمی با این دنیا، امکاناتی که دنیای دیجیتال به آدم میده و در این حال محدودیت هایی که برای آدمی ایجاد میکنه، دستمایه این رمان هست. یک زنی یک تلفن همراه یا موبایل یک مرد مرده رو پیدا میکنه و از طریق این وارد شدن به دنیای اون مرد به کشف خیشتن میرسه، به مسائلی مثل عشق، مرگ و نیاز آدمی به ارتباط. و در این حال این رمان میخواد بگه که دنیای به اصطلاح جدید، دنیای دیجیتال هم به آدم رو تنها میکنه، هم در این حال امکاناتی رو به او میده و بافت نمایش در یک قالب کمدی به خوبی پیش میره.
یک کتاب دیگه هم هست به نام کتاب اژدهایان، اثر راجر لنسلین گرین، نویسنده و پژوهشگر انگلیسی.
شاهد سعیدی کتاب رو ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. کتاب عنوان دومی هم داره با عنوان دوران باستان، قرون وسطا و بعد. خب نویسنده در سال 1918 متولد شده، در دانشگاه اکسفورد درس خونده و همونجا هم تدریس میکنه. داستان نویس هست و در این حال محقق و پژوهشگر مشهوری هست در زمینه افسانه ها و اسطوره ها. خب در همه فرهنگ ها سلحشوران یا پهلوانان یا دلاورانی هستند که با اژدهاها میجنگن و بر اونا پیروز میشن و این یکی از مثلا برمایه های اصلی اسطوره ها هست. حالا کتاب در 4 فصل اژدهایان دوران باستان، قرون وسطا، قصه های عامیانه و دوره‌های بعد میکوشه که این عنصر یا این مؤلفه یا این تصویر رو تحلیل بکنه و بعد داستان هایی هم از قرن 20 آورده که در نشون بده که این به اصطلاح تصویر یا این اسطوره همچنان ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
خب وعده کرده بودیم چند تا از پیامک های شما رو بخونیم. در میان پیامک ها یکی از همراهان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا به نام بیژن از اهواز نوشته مسئله قاضی القضات جمهوری اسلامی مثل آنهایی میماند که میگویند یکی قابلمه‌اش روی اجاق داشت میسوخت، میرفت دیگه همسایه رو هم میزد. بعد ایشون اضافه کرده کاش ایشان به جای اینکه بچسبد به مسند خود سری به بیدادگاه های کشور میزد تا ناتوانی خودش را میسنجید و قابلمه سوختش را از روی آتش بر میداشته. همراه دیگری در پیامکش به نام هدایت از لاهیجان نوشته که دنیا باید بداند که در رابطه با انرژی هسته‌ای حکومت اسلامی برخورد قاطع کرده، با همان روش با نقض حقوق بشر برخورد کند و بس. بعد ایشون اضافه کرده که اینها به جز هیچ چیز جلودارشان نیست جز زبان زور. شماری هم اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به سخنان علی شمخانی که گفته عربستان به تیراندازهای اخیر دسفول حقوق میداده، ایشون شماری واکنش شده. برخی از همراهان رادیو فردا که خودشون رو عرب ایرانی معرفی کردند شدیداً از عربستان انتقاد کردند و گروهی که خودشون رو طرفدار عربستان میدونن از عربستان حمایت کردند. به هر حال نظرات متفاوت شماست که بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده. سپاسگزاریم از همراهیتون. حالا به اتفاق با بردیا افشین سری میزنیم به جهان موسیقی.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که می تونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنن.
برای من، برای تو، تموم فصل پاییزه، از توی چشم خستمون همیشه ماتم میریزه. چشم خستمون همیشه ماتم میزه. فکر میکنی بهار
در آستانه اولین سالمرگ مرتضی پاشایی، آثار پیشتر منتشر شده این هنرمند موسیقی پاپ ایرانی در این هفته در بازار رسمی موسیقی ایران بازنشر شدند. از جمله آلبوم یکی هست، اثری که در ابتدا در سال 1391 به بازار اومده بود، 3 سال پیش. این تنها آلبوم از مرتضی پاشایی است که وقتی زنده بود به شکلی رسمی منتشر شده. به غیر از این اثر، آلبوم دیگه‌ای به نام اسمش عشقه که همین امسال برای بار اول وارد بازار شده بود بازنشر شده. اما از اینها که بگذریم، انتشار یک آلبوم دیگه از مرتضی پاشایی در این روزهای اخیر بسیار جنجال ساز شده، آلبومی که به اسم پرنده به بازار اومده. این اثر در واقع اولین مجموعه استودیویی از مرتضی پاشایی است به اسم گل بی همتا، آلبومی که 10 سال پیش ضبط شده بود و هیچ وقت به صورت رسمی به بازار نیومده بود. اما مجوز انتشار این آلبوم حالا به تازگی برای ناشرش صادر شده و ناشر همون مجموعه رو عیناً به علاوه یک تک آهنگ به بازار داده، تک آهنگ پرنده، و اسم آلبوم رو هم از همین تک آهنگ جدید وام گرفته. طی روزهای گذشته خانواده مرتضی پاشایی به خصوص پدرش به انتشار این اثر اعتراض داشت و کار ناشر رو برای اضافه کردن تک آهنگ پرنده که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم غیر قانونی خونده.
بارون میاد روی سرت، پرات یه دریا بشن، قصه یه دیوونه گیاد چند تا ورق کتاب بشن، بچه ها میزنن تو را با تیر کمون تنگ. برای من، برای تو یه ستاره آرزو کن برای دستای سردم، برای من که شبیه آرزوهای تو بودم، لحظه ای نوازشم کن، وقت گل شدن رسیده، هنوزم آغوشم بوی یاس و بوسه میده. از تو هیچ وقت نمی رنجم، از تو که همیشه خوبی.
حمید خامی تک آهنگی جدید رو منتشر کرده، تک آهنگی به اسم از تو هیچ وقت نمی رنجم. این تک آهنگی است ساخته خود حامی بر روی ترانه ای از بابک صحرایی. حمید حامی از جمله چهره هایی است که در انتهای دهه 70 خورشیدی نامش رو در عرصه موسیقی پاپ مطرح کرده بود، زمانی که بالاخره پس از دو دهه فضا برای فعالیت هنرمندان موسیقی پاپ در ایران قدری باز شده بود. حمید حامی اون زمان جز اولین هایی بود که تبدیل شد به چهره پرطرفدار در عرصه موسیقی پاپ. حالا حامی 39 ساله است، در تدارک انتشار آلبومی تازه است. آخرین آلبومش رو به اسم یک لحظه عاشق شو دو سال پیش او به بازار داده بود.
تو به پنجره نگاه کن تا کمی بارون بباره، با تو این خونه شبیه باغ گیلاس و اناره، وقتی میخندی رو ابرا یه فرشته زاده میشه، روشنی میچه که رو شب مهربونی ساده میشه.
معمای شاه یک سریال تازه است، محصول شبکه یک سیما، شبکه ای از تلویزیون حکومتی ایران. معمای شاه سریالی است به کارگردانی محمد رضا ورزی و در 80 قسمت که به نظر میاد برای ساخت اون هزینه های بسیاری شده. این سریال برداشتی است از زندگی آخرین پادشاه ایران محمد رضا پهلوی. آهنگ آغازین و پایانی تیتراژ این سریال به تازگی منتشر شده که هر دو ساخته هایی است از بابک زرین و روی ترانه هایی از افشین یداللهی و با آواز سالار عقیلی. ما هم در این بین به یکی از اونها گوش میدیم، به آهنگ پایانی تیتراژ سریال معمای شاه.
در انتهای برنامه امروز صبحانه با خبر پیامک رسیده تحت عنوان تشکر ویژه از شهرام رفیزاده به مناسبت تلفظ صحیح نام شهر بجنورد. نام این همراه رادیو فردا هست، علی شرکت از بجنورد. سپاسگزاریم از همراهی همه شما در صبحانه با خبر امروز و آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما داریم.